بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 398 سطر 12 استاد مردی جلسه 193 مورخه 11/12/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما الثالث فالاحتمال ان يكون الرشد في نفس المخالف لحسنها ولو سلم انه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف فلا شبهة في حصول الوثوق. بحث در رد ادله شیخ انصاری بود بر این که تعدی از مرجحات منصوص جایز است. سه دلیل داشتند شیخ انصاری، دو دلیلش رد شد. کلام در رد دلیل سوم شیخ انصاری می باشد. خلاصه دلیل سوم این بود که فرمودند در روایات ترجیح آمده است که روایت مخالف با عام ترجیح داره، به خاطر این که در مخالفت عام رشد و هدایت است. این که در مخالفت عام رشد است یعنی روایت مخالف عام ذریب اطمینانش بیشتره. پس قانون کلی استفاده می کنیم، هر روایتی که اقرب الی الواقع باشه ذریب اطمینانش بیشتر باشه او دارای مرجح است، باید به اون خبر عمل کنیم. این توضیح دلیل سوم شیخ انصار. مرحوم آخوند از این دلیل هم پاسخ میدن، میفرمایند در خود روایت که ملاک این مرجح ذکر نشده که چرا این مخالفت با عامه یه مرجح است. ملاک ذکر نشده، ما اینجا در رابطه با ملاک این مرجح سه تا احتمال میدیم. احتمال اولین است که خود مخالفت با عامه یه امر حسن و نیکوییست، چون موجب حفظ کیان تشیع میشه. اگه در همه مسائل شیعه با عام موافقت داشته باشه، کم کم این مذهب هضم میشه در سایر مذاهب و تشیع از بین می رود. پس بنابراین این مرجح به خاطر این خصوصیتش به عنوان مرجح مطرح شده. نمتونیم این خصوصیت رو به سایر مرجحات سرایت بدیم. احتمال دوم این است که معمولا خبر مخالف با عامه به حق نزدیکتره، که شما هم همین ادعا رو دارید. اگر ملاک این باشه، ما میگیم قبول داریم خبر مخالف با عامه اقرب الی الواقع است با وثوق و اطمینان. یعنی خود این خبر مخالف قرینه است که خبر موافق با عامه یه خللی داره، یا اطمینان داریم از امام صادر نشده یا امام توریه فرمودن. خب اگر یه مرجح ما را به حد وثوق و اطمینان برسانه لا محال این اطمینان حجت، که آن مرجح در روایات ذکر شده باشد یا ذکر نشده باشد. احتمال سوم که نظیر همین احتمال دومه این است که ما بگوییم این خبر مخالف با عامه ولو ما اطمینان داریم به صدور این خبر و خبر موافق با عامه، بگیم سندشون جوریست که اطمینان داریم هر دو خبر از امام صادر شدن، ولی در خبر موافق با عامه باب تقیه مفتوح است، لذا ما وثوق داریم، علم عادی داریم که خبر موافق از امام صادر شده تقیتن و اطمینان داریم خبر مخالف با عامه صادر شده برای بیان حکم واقعی. باز این اطمینان حجت است، ما بهش عمل میکنیم و هر مرجحی هم که مفید وثوق و اطمینان باشه به حد 90% برساند یه روایت رو، لا محال این مرجح حجت می باشد. ولی این دلیل نمی شود چون چه دیروزم گفتیم که اگر یه روایتی اندک ترجیحی داشته باشه ولو در حد 5%، ما بگیم آن روایت هم مزیت داره و باید ما او رو انتخاب بنمایی. در پایان این بحث دو تا شاهد میارن مرحوم آخوند در این که تعدی از مرجحات مذکور در روایات جایز نیست. شاهد اول این است که در روایات ترجیح اگر امام علیه السلام هر مرجحی رو که اقرب الی الواقع است مورد نظرشون بود، خب میخواست در جواب سؤال راوی یه قانون کلی بیان کنن. راوی که سؤال میکند دو خبر متعارض داریم، وظیفمون چیست؟ اگه قانون کلی مقصود امام بود، میخواست بفرماین که خود به کل مرجحن یقربک الی الواقع. از این که امام قانون کلی بیان نکردند، معلوم میشه باید اکتفا کرد به همین مرجحات مذکوره در روایات. هذا اولا. ثانیا، شاهد دوم، در روایات ترجیح مثل مقبوله عمر بن حنظله راوی از امام سوال میکنه دو خبر متعارض است، وظیفه چیست؟ امام یه مرجح بیان میکنن که اگر راوی اصدق بود اون روایت رو انتخاب کن. دوباره عمر ابن حنظله سوال میکنه اگر در این خصوصیت مساوی بودن چه کنم؟ امام میفرمایند روایت مشهور رو اخذ کن. مرجح سومم بیان میشه، مرجح چهارمم ذکر میشه. اینجا دقت کنید، بعد راوی سوال میکنه آقا اگر در این چهار مرجح روایتین مساوی بودن، امام میفرماین اینجا توقف کن تا امام تو ملاقات کنی. دیگه امام نمی فرماین برو بررسی کن، اگر مرجح دیگری داشت این دو روایت که اقرب الی الواقع بود اون مرجح رو انتخاب کن. از این که امام پس از چهار مرجح میفرماین دیگه مرجح دیگری فکر نکن، توقف کن تا از امام مسئله رو سوال کنی، معلوم می شود که از این مرجع جهات مذکور در روایات حق تجاوز و تعدی به سایر مرجحات رو نخواهیم داد. خب آینه که دیروز اشکال میکردن از این حرف آخر مرحوم آخوند چی میگی؟ بله یه حرف اخیر مرحوم آخوند مهمه، به یه حرف بار اشکال کرد که الان یه حال شما که میگید تجاوز از مرجحات مرحوم آخوند و متهم به اخباریگری میکنید، خلاصه پاسخ بدید. ایشون میفرمایند امامی چهار تا مرجح رو ذکر کردن، دیگه فرمودن فرجه حتی تلقا امامت، دیگه توقف کن تا امامتو ملاقات کنی، مرجح دیگه ذکر نکردن امام. و اما ثالث فالاحتمال ان یکون الرشد فی نفس المخالفه لحسنها. اما جواب از دلیل سومی که شیخ انصاری داشتن که ان الرشد فی خلافهم، اینو ما استدلال رو دیروز و امروز توضیح دادیم، مرحوم آخوند میفرمایند در این که این صفت به عنوان مرجع واقع شده ملاکش سه احتماله. احتمال اول پس به خاطر اما ثالث که مخالفت عامه به عنوان یک مرجع ذکر شده نمیتونیم تعدی کنیم از این مرجع، پس به خاطر احتمال این که رشد در خود مخالفت عامه است، خود این صفت یه خصوصیتی داره، به خاطر حسن این مخالفت چون موجب حفظ کیان تشیع میشه، تشیع ذوب در سایر مذاهب نشود، امام فرمودن اگه خبر این متعارض این بود به خبر مخالف با عامه عمل کن تا کیان تشیع حفظ بشه. پس اینجا ملاک در خود این صفته، نمیتونیم این خصوصیت رو تعدی بدیم به سایر مرجحات. ولو سلم انه، احتمال دوم، اگر اون ملاک شما رو قبول کنیم که به خبر مخالف با عامه عمل میکنیم چون غالبا اقرب الی الواقع است، میگن اینجا این خبر مخالف با عامه موجب وثوق میشود که خبر موافق با عامه خالی از خلل نیست، هر مرجعی موجب وثوق و اطمینان بشه ما هم قبولش داریم. ولو سلم انه لغلبت الحق، اگر تسلیم بشیم این که این عمل به خبر مخالف با عامه به خاطر غلبه حق است در طرف خبر مخالف، به خاطر اینه که در طرف خبر مخالف عامه غالبا حق در اون طرفه، فلا شبهته، بعضی از نسخه ها هست ولا شبهته بلته، فلا شبهته، اگر اینو بگیم پس شبهه ای نیست فی حصول الوثوق، در این که برای ما اطمینان و علم عادی پیدا میشه به ان الخبر الموافق المعارض بالمخالف، ما از این خبر مخالف وثوق و اطمینان پیدا میکنیم به این که خبر موافق با عامه اون چنان خبر موافقی که در تعارض با این خبر مخالف است، ما اطمینان داریم که این خبر موافق لا یخلو من الخلل، خالی نیست از یک خللی که اون خللش یا خلل صدوری است اصلا روایت از امام صادر نشده، و یا خلل جهتی است که این روایت در حقیقت امام توریه کردن مثلا. ولا بأس بالتعدی منه الى مثله، این که گاهی امام توریه کردن، ما روایت زیاد داریم، یه وقتی تو بحث رجال اشاره کرده ایم که در بحث آمین گفتن در نماز بعد از سوره حمد که اهل سنت دارن، روایات انبوهی از شیعه داریم، انه من عمل اليهود و النصارى، این آمین گفتن از عمل یهود و نصارا، نهی شده ایم از این که بعد از سوره حمد در نماز آمین بگیم، اگر آمین گفته بشه به اجماع فقهای شیعه و انبوه روایات مبطل نمازه. وقت در مقابل این همه روایات یه روایتی داریم که راوی از امام سوال میکنه آقا عامه بعد از نماز آمین میگن ما چیکار کنیم؟ امام میفرمایند که ما احسنه و اخفض الصوت بها، امام فرمودن بسیار چیز خوبی آمین گفتن، و اخفض الصوت بها یا و اخفض الصوت بها که خیلی مختلف اونجا گفتیم به جهات مختلف میشه روایت خونده بشه، یکی از جهات حمل روایت بر تقیه، یعنی در مقابل انبوه اون روایاتی که نهی میکنن ما را از این عمل، معلوم میشه در اینجا حتما کسی بوده، فردی بوده، کسی از مخالفین بوده. امام وقتی طرف سوال کرده به خاطر وجود اون مخالف توریه کردن، فرمودن ما احسنها، چقدر کار خوبی آمین گفتن بعد از سوره حم. که خب اون روایات مخالف رو در کنار این روایت میذاریم، معلوم میشه امام در این روایت توریه کردن. ولا بعثت تعدی منه الى مثله، میفرمایند طبق این احتمال ما از این خبر مخالف وثوق و اطمینان پیدا میکنیم که خبر موافق از امام صادر نشده یا به خاطر توریه بوده. خب اگه یک مرجحی برای ما وثوق و اطمینان آورد، بحثی نیست به تعدی از این مرجح به مثل این مرجح. کما مر آنفن در پاسخ از دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری هم گفتیم، اگر یک مرجح وثوق آورد، لا محاله علم عادی و وثوق حجته به این مرجح عمل میکنی. و منهن قدح، از همین جواب ما روشن شد احتمال سومی که در این روایات است. حال ما اذا کان تعلیل، اگر تعلیل امام علیه السلام که فرمودن فان الرشد فی خلافهم، رشد در مخالفت با عامه است، ملاک این باشه، این تعلیل امام لعجل فتاح باب تقیت فی، به خاطر انفتاح باب تقیه باشد در این خبر موافق با عامه، باز پاسخ روشنه. پاسخ اینه، ولو در اینجا وثوق به صدور هر دو روایت داریم، وسائل در زمان ائمه کم بوده، راوی نگاه میکنه سه تا واسطه همه وسائل ثقه، اطمینان داره هر دو روایت از ائمه صادر شده، ولی اطمینان داره روایت موافق با اهل سنت از باب تقیه صادر شده، باز این وثوقه، وثوق و اطمینان حجته. ضرورت کمال الوثوق به صدوره کذالک، به خاطر ضروری و بدیهی بودن کمال وثوق به صدور این خبر مخالف کذالک، یعنی با توجه به این مخالفت با عامه، با وثوق به صدور هر دو خبر. اصلا ما اطمینان داریم در اون زمان اگر راوی نگاه کنه سه تا راوی روایات را از امام نقل کردن، اطمینان داره هر دو خبر صادر شده. لولا القطع به فی صدر الاول، اگر قطع به صدور پیدا نکنه در صدر اول به خاطر قلت وسائل و شناخت وسائل، واسطه ها رو میشناسه، اصلا قطع داره هر دو روایت از امام صادر شده، ولی روایت مخالف با عامه عرض کنم قرینه می شود بر این که روایت موافق رو امام فرمودن از باب تقیه، باز اینجا وثوقه، وثوق اطمینان حجته. پس بنابراین این عرض کنم مرجح هم باعث نشد که ما عرض کنم تعدی کنیم بگیم هر مرجحی ولو 5% روایت رو اقرب الی الواقع کنه به عنوان مرجح حساب میشه. هازا معما فی عدم بیان الامام للکلیه، هازا با دو تا شاهد دیگه بعد از پاسخ از این سه دلیل، دو تا شاهد از خود روایات میارن که تعدی از مرجحات منصوصه جایز نیست. شاهد اول، مع ما فی عدم بیان الامام، با اون چی که در عدم بیان امام است مر قانون کلی رو، امام علیه السلام نیامدن در این روایات یه قانون کلی بیان کنن، تا راوی سوال کرد خبرین متعارضین، امام بفرماین خذ بالمرجح الذی یقربک الی الواقع، این قانون کلی رو امام بیان نکردن کی لا یحتاج السائل، تا اینکه سائل نیاز پیدا نکنه به اعاده سوال رو چند مرتبه. تو روایت ببینید راوی سوال میکنه خبرین متعارضین، امام میفرماید خذ به اوثقهما، باز دوباره راوی سوال میکنه آقا اگه هر دو تا روات روایات همشون در ثقه بودن مساوی بودن باز چه کنم؟ امام میفرماید خذ به ما خالف العامه، اگه هر دو مخالف عامه بود چه کنم؟ خذ به ما وافق المشهور. خب به جای این همه سوالات، اگه مقصود امام یه قانون کلی بود، خب میخواستم اون قانون کلی رو بیان کنه. پس مع ما فی عدم بیان الامام، با این که در عدم بیان امام است این قانون کلی رو که هر مرجعی که اقرب الی الواقع حجته، تا این که نیاز پیدا نکند سائل به اعاده سوال چند مرتبه، این شاهد اول. شاهد دوم، و ما فی امره علیه تساوی فی ما ذکر، و اون چی که در امر امام است علیه السلام به توقف فرمودن فارجع حتی تلقا امامک، دیگه توقف کن بعد از فرض تساوی در اون چهار مرجع فی ما ذکر من المزایا المنصوصه، در اون که قبلش ذکر شده در روایت از مزایای منصوصه، وقتی راوی گفت در این چهار مزیت دوتا روایت متعارضه مساویت چه کنم، امام فرمودن فرج دیگه توقف کن، مرجع دیگری نیست. حالا این دوتا شاهد ما مافی عدم بیان الامام من الظهور، این من الظهور متعلق به اون ما مافی عدم بیان الامام است، با این که در این دوتا شاهد که امام قانون کلی بیان نکردن امام فرمودن توقف کن، در این دوتا شاهد است من الظهور، از این که روایات ترجیح ظهور داره فی ان المدار فی ترجیح، در این که ملاک در مرجحات بر مزایای مخصوصه می باشد و حتی تعدی از این مزایای مخصوصه به غیر رو نخواهیم داشت کما لا یخفا ثم انه بناء علی التعدی. بفرمایید. خب اینه که مرحوم آخوندم قبول دارن هر مرجع دری بحثی نیست، دری هیچ کس انکار نداره که اگر یه مرجعی شما رو به حد علم عادی رسوند لا محال حجته، هیچ کس هم دری حرفی نداره، بحث اینه اگه مرجعی بود شما رو به علم عادی نرسوند، اصلا بحث اینه. رضا مرحوم آخوند دیروز هم تکرار کردن امروز هم تکرار میکنن که اگر مرجعی اطمینان برای ما آورد، یعنی ما 90% اطمینان پیدا کردیم از هر مرجعی که این روایت از امام صادر شده و عرض کنم که این روایت متبعه، او جای حرف نیست دیگه، اطمینان و علم عادی است. بحث اینه آیا مطلق مرجحات ولو 5% این روایت رو اقرب الی الواقع کنه از اون روایت، آیا به این مرجعی که به حد اطمینان عادی نرسیده میتونیم عمل کنیم یا نه؟ مرحوم آخوند میفرمان حق تعدی از این مرجحات نداریم. ثم انه بناء علی التعدی. عرض شد که در این فصل مرحوم آخوند دو نکته رو بیان می کنند. نکته اول تمام شد، قبل از بیان نکته دوم یه مقدمه رو اشاره می کنند. مقدمه این است که مرجحاتی که در این روایات ترجیح ذکر شده در دو قسم است، برخی از این مرجحات ما می توانیم احتمال بدهیم که این مرجحات مطرح شده اند چون روایت رو به واقع نزدیک می کنند، ما زن پیدا می کنیم که این روایت از امام صادر شده و ضریب اطمینان رو خلاصه بیشتر می کنن. مثل این مرجح که امام می‌فرمایند به روایتی عمل کن که راویش اصدق باش، راستگوتر باش. خب وجدانن راوی که راست سخنگوتر است ضریب اطمینانش بیشتر. این یک قسم از مرجحات. برخی از مرجحات در این روایات ذکر شدن که این مرجحات روایت رو اقرب الالواقع قرار نمیدهند یا موجب ظن شخصی به واقع نمی شود و به ضریب اطمینان هیچ کاری ندارد. مثلا دو تا مثال مرحوم آخون اشاره می کنند، ما هم در مقدمه توضیح می دهیم. مثال اول، امام علیه السلام می فرمایند به آن روایتی عمل کن که راویش اورع است. کلمه اورع رو بعضی اینجور معنا می کنند که اورع کسیست که از شبهات اجتناب میکنه و در عبادات کوشش میکنه، نماز شبش ترک نمیشه. خب این اجتناب از شبهات، کوشش در عبادات باعث نمیشه که در نقل روایت این آقا دقت بیشتری داشته باشه. آخه فرض اینه در راستگویی هر دو مثل همه، یکی عبادتش بیشتر. وقتی درجه راستگوییشون یکی بود، ضریب اطمینان نقل هر دو روایت یکی خواهد. مثال دوم، باز امام صادق فرمودن به روایتی عمل کن که راویش افقه باشه. افقه رو بعضی اینجور معنا می کنن که در مسائل فقهی تتبع داره و در قواعد اصولی ماهر است. خب این مهارت در قواعد اصولی باعث نمیشه که در نقل یک روایت از امام معصوم ضریب اطمینانی بیشتر باشه، چون باز فرضینه در راستگویی هر دو راوی مثل همه. پس خلاصه مقدمه این شد، برخی از مرجحات در روایات ترجیح آمده است که ملاکشون اقربیت الالواقع نمی باشن. این خلاصه مقدم بفرد. مگه در روایت حتی برداشت داریم یا نه طرف مثل یه ضبط صوته که حرفای امام رو برای دیگری نقل میکنه؟ خب فهم راوی که برای ما حجت نیست، راوی که نمیاد فهم خودش از روایت امام برای ما بگه، راوی میاد روایت رو نقل میکنه. ازا راوی هرچی از روایت بفهمه به این مشته ارتباطی نداره، راوی باید روایت رو نقل کنه. خیلی خوب، فرض اینه که اون راوی طرف مقابلم ثقه است. ثقه یعنی مورد اطمینانه، یعنی کسی است که جز از عادل و از ثقه نقل نمی کنه. پس در این صفات مشترکن، یعنی در راستگویی هر دو مثل همن، در این که از فرد موثق نقل میکنن مثل همن، فقط ایه که اورع و ایه که اورع نیست. هر دو سندشون هم مساویه در این زمینه ها، فقط یک راوی اورع یکی اورع نیست. خب حالا بعد عرض میکنیم یا اشاره میکنیم این مشکل حل میشه. بعد از این مقدمه دقت کنید، مرحوم آخون در این نکته دوم یه بحث فرضی مطرح میکنن. میفرمایند بر فرض که ما مثل شیخ انصاری تعدی از مرجحات رو جایز بدانیم. اگر تعدی از مرجحات جایز باشه دیگه نمیتونیم ما اینجا یه قید مطرح کنیم مثل شیخ انصاری که فرموده است تعدی به مرجحاتی جایز است که روایت رو اقرب الالواقع قرار بدن، یا بعضی گفتن تعدی به مرجحی جایز است که ما ظن شخصی به واقع پیدا کنیم. این قید صحیح نیست، بلکه باید بگوییم تعدی جایز است به هر مرجحی مطلقا، ولو اون مرجح روایت رو اقرب الالواقع قرار ندهد. به علت این که اگر تعدی از مرجحات جایز است، خب در روایات یه مرجحاتی داریم که موجب اقربیت الالواقع نمی شود. پس بنابراین باید بگوییم تعدی جایز است به هر مرجحی مطلقا ولو اقرب الالواقع نباشد. پس بنابراین اگه دو روایت بودند روات یک روایت اشجع بودند، شجاعتر بودند، باید اینجا هم بگیم مثل اورعیت و افقهیت باید به این روایتی عمل کنیم که رواتش اشجع می باشند. بله، این هم نکته دوم. بعد یک اشکالی است که ترتیب نسب نداره در آینده. بله، ببینید بحث فرضی است دیگه. مرحوم آخوند میفرماین فرزن از حرفای خودشون دست بر میدارن، میگن اگر شما بگید تعدی از مرجعات میشود، دیگه مثلا مرحوم آخوند نگید، بحث فرضی است. اگر شما میگید تعدی از این مرجعات جایزه، خب در این روایت مرجعاتی ذکر شده که اصلا ملاک اقربیت الالواقع ندارن، پس تعدی از اونا جایزه به هر مرجعی ولو اقرب الالواقع نباشه. این اقربیت الالواقع از کجا آوردید؟ خود شیخ ملاک رو اقربیت گرفتن، مثال زدن، چون فرمودن روایتی که راویش اصدق باشه اقرب الالواقع میشه. مرحوم آخون میفرمان عزی بر یه صفتی هم داریم که اصلا ملاکش اقربیت الالواقع نیست، مثل اورعیت، مثل افقعیت. مثلا حالا عبارت دقت کنید، ثم انه بناءً على التعدي، سپس بدانید بنابر این که جایز باشد تعدی از مرجحات منصوصه، حيث كان في المزايا المنصوصه، چون که می باشد در این مزایای منصوصه و مرجحات منصوصه، ما لا يوجب الظن بالمزيه، چون چیزی هست، مرجحاتی هست که باعث ظن به ذلمزیت نمی شود، باعث نمی شود ما ظن شخصی پیدا کنیم که این روایت از امام صادر شده، و نه باعث اقرب بودن این روایت الالواقع می شود، مثل بعضی از صفات راوی، مثل اورعیت یا افقهیت. البته اگر اورعیت و افقهیت رو به این معنا بگیریم، اذا کان موجب و هما، اگر موجب و سبب اورعیت و افقهیت از چیزایی باشد که باعث ظن به واقع یا اقربیت الالواقع نشود، که اورعیت رو اینجوری معنا کنیم که تورع من الشبهات، بگیم اورع بودن یعنی کسی که دوری از شبهات میکنه، و جهد در عبادات، کسی که کوشش در عبادات میکنه، و افقهیت رو اینجوری معنا کنیم، و کثرت التتبع فی المسائل الفقهیه، افتا معناش کثرت تتبع در مسائل فقهیه و یا مهارت در قواعد اصولیه. خب اگه تعدی جایز باشه، چون در مزایای منصوص مزایایی داریم که اقرب الالواقع نیستن، فلا وجه للاقتصار على التعدی، وجهی نیست برای که اکتفا کنیم در تعدی کردن از مرجعات، به خصوص ما یوجب الظن، بگیم به اون مرجعاتی تعدی کنیم که فقط موجب ظن الالواقع میشه یا اقربیت الالواقع میشه، بل الى کل مزیته، بلکه باید ما تعدی کنیم به هر مزیتی، ولو لم تکن به موجب سل احدهما، ولو اون مزیت موجب نشود یکی از این دوتا رو، یعنی موجب نشود ظن به واقع و یا اقربیت الالواقع رو، کما لا یخفا. پس بنابراین اگر تعدی جایز باشه، باید تعدی به کل مرجحات جایز باشد، و توهم ان ما یوجب الظن اشاره به یک اشکال خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.